أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی کتب رجالی شیعه. خب هم باید با کتب آشنا بشیم، هم نام اونها رو بدانیم و ببینیم محتوای اونها چیه. این کتبی رو که خدمتتون عرض میکنم به عنوان کتب رجالی شیعه معروفه. یکی از کتب رجالی شیعه رجال نجاشیه. مؤلف احمد ابن علی ابن احمد نجاشی، متولد 372 و در سال 450 هجری هم از دنیا رفته قمری. موضوع این کتاب اصول اولیه رجاله که نجاشی اون رو به عنوان فهرستی برای اسامی مؤلفین شیعه تألیف کرده، لذا در اون تنها نام بزرگانی رو آورده که کتاب و اثری از خود به یادگار گذاشتن. علمای بزرگ شیعه از قرون اولیه تا کنون توجه خاصی به این کتاب دارن و این کتاب از مقبولیت بالایی برخورداره. از عبدالله ابن جبله کنانی، متوفای 219 هجری، و ابو فضال و ابن محبوب در قرن دوم و سوم تألیفاتی در این موضوع داشتن که متاسفانه هیچ کدوم از اونها الان موجود نیست. اولین کتابی که به ما رسیده و اصول کتب رجالی است در قرن چهارم و پنجم بوده که رجال نجاشی، که رجال کشی، فهرست نجاشی، رجال و فهرست طوسی و رجال برقی بوده. بعد از این پنج اصلی که در قرن چهارم و پنجم به دست ما رسیده، به مرور کتب دیگری تألیف شد و اونها معروف هست و انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد. چرا نجاشی این کتاب رجالش رو تدوین کرد؟ اون چه که در مقدمه کتاب علت تألیف این کتاب رو بیان میکنه این گونه است: من شنیدم که سید شریف، سید مرتضی علم الهدا، گفته عده‌ای از مخالفین مذهب شیعه چنین سرزنش کرده اند که شما پیشینه و عالمی در شیعه ندارید که تألیف و تصنیف نموده باشد، و به خاطر رد این کلام مرحوم نجاشی این کتاب رو گردآوری کرده. این کتاب جزء اصول اربعه رجاله و مرجعی مهم برای کسانی است که در علم رجال کار میکنند. این کتاب بنابر نظر آقا بزرگ تهرانی مثل کافی در بین کتب اربعه است. البته همینطور که میدانید این کتاب کتاب سرآمده نسبت به کتب دیگه. مرحوم میرزای تبریزی والدمونم نسبت به کتاب رجال نجاشی همین عقیده رو داشت، این کتاب رو مقدمه بر کتب دیگه میکرد. البته ایشون نظریات خاصی داشت که جای خودش بحث شده. اومدن گفتن که آقا این کتاب رجال نجاشی تقدم داره بر شیخ طوسی، یعنی اولاتره، اون کتاب اهمیت بیشتری داره. چرا؟ میگن به خاطر اینکه تاریخ تألیف اون بعد از فهرست شیخه و جناب نجاشی در اواخر عمرش این رجال نجاشی رو نوشته، ولی جناب شیخ فهرست رو در اوایل عمرش اون کتاب رو تدوین کرده. پس نشون میده نجاشی کتب دیگه دستش اومده، مطالب بیشتری رو به دست آورده و در کتاب خودش گنجونده، چون فهرست قبلا نوشته شده بوده، فهرست شیخ طوسی. دوم اینکه شیخ در علوم مختلف غوطه‌ور بوده و طبیعیه کسی که در علوم مختلف غوطه‌ور باشه اون وسعت تتبعش کمتر میشه، ولذا نجاشی چون فقط در رجال کار کرده این وسعت تتبعش بیشتره در علم رجال. نجاشی به علم انساب بسیار مسلط بوده و برای شناخت رجال شناخت انساب یک مسئله لازمی است. این برتری‌هایی است که بعضیا برای کتاب نجاشی ذکر کردند. بسیاری از روات در اون زمان از کوفه و اطراف اون بودن و نجاشی خودش کوفیه و اونها رو بهتر میشناسه، لذا گفتن مقدم کتاب نجاشی بر کتب دیگر. نجاشی با ابن قضائری که استاد این فن بوده مأنوس بوده و از او استفاده فراوان کرده و لذا میگن که مقدم است کتاب نجاشی بر سایر کتب. نجاشی بسیاری از علمای رجال رو دیده که شیخ اونها رو ندیده. تاریخ تألیف با توجه به تاریخ‌های موجود در کتب چنین به دست میاد که نجاشی کتاب خودش رو بین سالهای 419 تا 436 قمری به نگارش رسونده. از جمله این که تاریخ وفات محمد ابن عبدالملک متوفای 419 در متن کتاب اومده و هنگام ذکر نام سید مرتضی علم الهدا متوفای 436 قمری از او با تعبیر اطال الله بقاءه و ادام توفیقه یاد کرده، پس نشون میده که زنده بوده. رجال نجاشی 1269 نفر راوی رو ذکر کرده و ویژگی کتاب همینطور که خدمتتون عرض کردم در تقدمش نسبت به رجال دیگر این مطالب رو گفتن و ویژگی های خاص دیگه‌ای داره. از جمله نکات مهم این کتاب اینه که شخص از حیث مذهب و اعتبار و وثاقت بررسی شده و علاوه بر اون نام تألیفات و کتابای اونا هم ذکر شده. این کتاب مهمترین منبع برای بررسی اسناد وثاقت و اعتبار رواته و عمده ترین منبع در جرح و تعدیل هم این کتابه. این معروفه بین آقایون. اعتماد بزرگان بر کتابی یا عرضه اون کتاب بر معصوم نیست در بعضی موارد تذکر داده شده در این کتاب. و مورد دیگر، در ضمن بیان شرح حال عده‌ای از افراد، جرح و تعدیل روات دیگر و سلسله اسناد این افراد هم اومده، مانند توثیق عام حلبیون و همچنین تاریخ‌های مانند ولادت، وفات، تاریخ گرفتن اجازه در بسیاری از موارد ذکر شده. هدف اصلی کتاب چنان چیزی که ذکر شده شناساندن مؤلفین شیعه و کتاب‌هاشونه. و امر دیگری که باید خدمتتون عرض کنم که در این کتاب هست و مورد دیگر، نجاشی تنها به اسم یا کنیه اکتفا نکرده بلکه لقبها، اسمها و کنیه‌های مختلفه راوی را هم ذکر کرده. در این کتاب همه مؤلفین شیعه تا اون زمان ذکر نشدن در کتاب نجاشی. این کتاب نجاشی اینطور نیست که همه مؤلفین شیعه رو ذکر کرده باشه تا اون زمان، ولیکن در مقابل عده ای از غیر شیعیان که برای شیعه تألیفی داشتن در این کتاب نامشون ذکر شده. نسخه های مختلفی از این کتاب وجود داره که در جاهای مختلف قرار داره که از اون نسخه ها کپی برداری کردن و در هر حال کتاب نجاشی رو به شکل متقن آمدن چاپ کردن و در اختیار محققین قرار دادن. البته به نظرم میاد همینقدر برای کتاب نجاشی کافی توضیح بدیم. اجازه بدید رجال شیخ طوسی رو هم خدمتتون عرض بکنم و انشالله ادامه بحث رو در جلسه بعد داشته باشیم. رجال شیخ طوسی، رجال طوسی نام داره، خودش نامش همینه. مؤلفش هم شیخ طائفه است، شیخ طوسی ابو جعفر محمد ابن حسن بن علی طوسی که متولد 385 و وفات 460 قمری رو داره، از بزرگان علمای شیعه در قرن پنجم و بارزترین شاگرد شیخ مفیده. البته یک نام دیگه هم بر کتاب گفتن، الابواب، چون که اصحاب هر یک از ائمه معصوم در باب خاصی ذکر شده. اعتبار و ارزش کتاب رو خدمتتون عرض میکنم. رجال شیخ طوسی کتابیه که از جهات مختلف داره اعتبار ویژه‌ایه. این که میگم اعتبار ویژه‌ایه، من چون ویژگی‌های کتاب نجاشی و اهمیتش رو گفتم و همینطور الان شیخ طوسی رو میگم، خودتون ارزیابی کنید. ممکنه شما نظرتون این باشه که شیخ طوسی کتاب رجالش مقدم بر رجال نجاشی باشه، ولی در هر حال ما بیان میکنیم، ما نظرمون این است که نجاشی مقدمه، ولی با این حال هر کسی در این جهت خودش تحقیق میکنه تا به اقناع نفسی برسه. این کتاب از اصول پنجگانه اولیه رجاله و تمام کسانی که پیرامون رجال مطلب نوشتن به این کتاب رجوع میکنن. نویسنده کتاب شیخ طوسیه که وسعت اطلاعات او و تخصص بالاش قابل انکار نیست، در رشته‌های مختلف علوم تبحر داشته. او کسیه که در بیشتر رشته‌های علوم اسلامی کتاب نوشته که خودتون دیگه آگاه هستید. تاریخ تألیف این کتاب با توجه به ارجاعات شیخ به فهرست در این کتاب در اواخر عمر شیخ نوشته شده. شیخ مطالب این کتاب را از منابع متعدد و اصول فراوانی که در اختیار داشته جمع کرده و اون رو گردآوری کرده. این کتاب در هر حال میخواسته اصحاب ائمه رو شمارش کنه و اونها رو ذکر کنه و اشاره به مدح و ذم افراد نداره، مگر در مواردی که برای رفع شبهه و مانند اون یه تذکری جناب شیخ داده. البته شیخ در مقدمه انگیزش رو از کتاب هم ذکر کرده که چرا این کتاب رو تألیف کردم. میفرماد چون شیخ فاضل چندین بار از من خواست راویانی که از پیامبر اکرم و از ائمه روایت نقل کردن رو گردآوری کنم، چه کسانی که با واسطه روایت نقل کردن، چه کسانی که بی واسطه روایت نقل کردن، و به خاطر خواسته او این کتاب رو من تألیف کردم. این که شیخ فاضل کیه؟ خب وقتی که جناب شیخ طوسی با این عظمت حرف این شخص رو گوش میده، خب این کیه که حرفش رو گوش داده؟ اون چه که قریب به واقعه اینه که او شاگرد شیخ و نماینده او در شام بوده، قاضی طرابلس عبدالعزیز بن براج، متوفای 481 قمری. شیخ کتاب الجمل و العقود رو نیز به درخواست او نوشته. حالا اگه بخوایم رجال و فهرست رو با هم مقایسه کنیم، با قطع نظر از اختیار معرفت الرجال که تهذیب رجال کشیه توسط شیخ طوسی هم تدوین شده، از شیخ طوسی دو کتاب در موضوع رجال به یادگار مونده که همون رجال و فهرسته، گرچه موضوع هر دو کتاب رجاله و هر دو از اصول اولیه رجاله، اما یه تفاوت‌های عمده‌ای با هم دارن. کتاب فهرست شیخ با هدف شمارش مصنفین شیعه است و در ضمن طریق مؤلف به هر کتاب هم ذکر شده. بنابراین در اکثر موارد ذکر نام یا شخص در این کتاب داله بر شیعه بودن اوه، گرچه امامی و اثناعشری بودن او ثابت نشه و ممکنه واقفی یا زیدی یا هر کس دیگه باشه. اما کتاب رجال جمع‌آوری نام اصحاب معصومینه و هیچ گونه توجهی به مذهب افراد نداره، لذا کسانی چون معاویه و عمرو عاص رو در شمار اصحاب پیامبر ذکر کرده شیخ طوسی. در کتاب فهرست تنها شیعیانی که دارای تألیف بودن رو میتوان پیدا کنیم و روات فاقد کتاب توسط شیخ به شمارش نیامدن. در کتاب فهرست تنها شیعیانی که دارای تألیف بودن رو ذکر کرده و کسانی که کتاب نداشتن رو ذکر نکرده. با توجه به این نکات، فهرست شامل نام مصنفین شیعه است و رجال شامل نام اصحاب معصومینه که روایتی از اونها نقل شده. ذکر نام هر کس در کتاب رجال هیچ متنی برای او تلقی نمیشه، به خلاف فهرست که حداقل شیعه بودن در مقابل عامه و مخالفین اثبات میشه. پس در فهرست هرچی اسم هست شیعه است. در هر حال کتاب دارای 6429 عنوانه که رجال شیخ طوسی بر اساس طبقات روات از زمان پیامبر تا امام زمان روحی له الفدا مرتب شده و پس از اون بابی به عنوان کسانی که از هیچ معصومی مستقیما روایت نقل نکردند و شامل افراد متأخر از زمان ائمه و کسانی است که هم عصر ائمه بودند اما روایتی از اون بزرگواران نقل نکردند. خصوصیات کتاب: در کتاب ابتدا نام و کنیه و لقب و نسب افراد اومده و در بعضی موارد رابطه او با معصوم هم ذکر شده. طبقه روات و برخی تاریخ‌ها و توثیقات و تصنیفات نیز بالمناسبه اومده. خصوصیت دیگر این کتاب اینه که کمتر توجهی به مذهب یا جرح و تعدیل افراد داره و در اکثر موارد تنها نام افراد ذکر شده و هیچ توضیح اضافه‌ای بر اونها نیامده در کتاب شیخ طوسی. البته از امام کاظم روحی له الفدا به بعد یک سری نکات هم اضافه آمده. نکته دیگری که اینجا باید تذکر بدم، مقصود از اصحاب یک امام در این کتاب کسانی هستند که از اون امام روایت نقل کردند، نه صرف دیدار و ملاقات امام. صحابی پیامبر رو این گونه میگن که پیامبر رو دیده باشه و هم صحبت باش شده باشه. این که روایت از اون نقل کنه همچی چیزی نیاز نیست تا بهش بگن از صحابه پیامبره. بنابراین بر مثل شیخ طوسی ابن ابی عمر رو از اصحاب امام رضا میدونه، با اینکه او امام کاظم رو هم درک کرده ولی چون روایت نداره دیگه او رو جز اصحاب امام کاظم نیورد. و انشاءالله در جلسه بعد فهرست کتاب شیخ طوسی رو مورد بررسی قرار میدیم به حول قوه الهی. والحمدلله رب العالمین.